چند شبم خواستیم که احادیث اخلاقی رسول خدا رو بگیم، ولی یک مسئله تاریخی که تو جامعه ما خیلی پر آوازه شده و بعضی ها هم تو اشتباه افتادن، حالا به اصطلاح چه در ارتباطات جمعی روزنامه ها و چه در فضای مجازی توی گروه ها و به اصطلاح بین جوان ها، و صحبت سر کوروش کبیر. خیلی ها توی اشتباه هم، هم خوبا هم بدا، هم آدم های مومن توی اشتباه، هم آدم هایی که قرض ورزن و مریضن، هر دو در اشتباه هست. اصلا اینها دعوا نداره که، اصلا ما سر کوروش کبیر دعوا نداره. یک انسان ایرانی، پادشاهی زرن و خلاصه حکومتی داشته، خیلی جمع الجمع، اگر کوروشی باشد که ذوالقرنین قرآنی باشه، چون قرآن که تصریح نکرده کوروشه. این بعضی از روایات یا بعضی از موارد تاریخی، و تو قرآن چند تا پادشاه داریم که اینا تایید شده هست، بهشون هم تنها نیست. مثلا تالوت یک پادشاه تایید شده است که اینقدر خدا دوستش داره که پیغمبرای را زیر نظر تالوت قرار داد، مثلا حضرت داوود. چون خودتون میخونید دیگه، خدا پادشاه قرار داد که از علم حکمت و شجاعت برخوردار بود، مثل تالوت، پیامبری مثل حضرت داوود، بعضی از پیغمبرای دیگه همه زیر نظرش بود. تو جنگ هم میرفت، معیدم انند الله، هم مشکلی هم نداره. دعوام دعوای ایرانی و غیر ایرانی ندارین. اگه قرار باشه ما نپذیریم، به همشین به اصطلاح اختلافی که صهیونیست ها درست میکنن، صهیونیست ها میان و یک جو را میندازن، دعوای حیدری و نعمتی رو را میندازن، عرب و عجم. اگه ما بگیم عرب قبول نداریم، خب اونا میگن ما عجم قبول نداریم. ما مدائن را، حکومت شاهان ساسانی را، حکومت همین کوروش را، این را هیچ کدومش را قبول ندیم. محصم ها اینا نیست. عرب و عجم بودن به خاطر شناخته شدنه، اگه نه اونا انسان هن، ما هم انسان. خب ولی ما اگه عرب قبول نداریم، اسرائیل را قبول داریم؟ اون که عرب نیست که. اسرائیل را باید قبول کنیم که عجم. آمریکا را باید قبول کنیم که عجم. فرانسه رو باید قبول کنیم که عجمه. دعوا اینا نیست. اینا این بعضی از جوانای در حالی که خیلی خوبن ولی نپختن، سوء استفاده ها ازشون میشه. حالا من چند روز پیشم 7 آبان اتفاقا گفتم اگه دست من بود، یعنی من وزیر ارشاد بودم که الحمدلله نیستم و خدا هم نکنه که بشم، اما اگه من وزیر ارشاد بودم، می اومدم چیکار میکردم؟ قشنگ میرفتم کنار قبر کوروش، همیشه قشنگ سنگ میکردم، فرش میکردم، یک جشن خیلی عالی هم میگرفتم. نه مثل جشن که شاه گرفت و 2500 ساله و چند تا پادشاه و چند تا وزیر و چند تا از کشورها بیارن، نه، بین المللی ملی مردم هم جمع میکردم، یه منبری خوب، یه سخنران خوب، یه استاد دانشگاه میبردم، قشنگ تبیین میکردم اینم یکی از انسانای خوب، یه پادشاه خیلی خوب، حکومت هم خوب کرده. خب بقیهش چی دیگه؟ جای دعوا بود دیگه؟ میخوان چی بگن؟ پایان کار همین. یعنی میخوان چی بگن بعدش؟ خداست؟ که اونا خودشون هم میدونن خدا نیستن. فرعون هم میدونست که خدا نیست تا برسه به آقای کوروش. حالا یه هر اتفاقا تو هیچ کتاب تاریخی هم، شما که اینجا نشستید الحمدلله تاریخ دانیتون بهتر از منم هست، اگرچه به اندازه من تاریخ نخوندید، اما خب بلدی. به هیچ کتاب تاریخی و هیچ ساختمانی که تو دنیا باشه و هیچ شاعری را شما پیدا نمی‌کنید که یه جا اسم کوروش رو بود. یعنی هیچ سابقه تاریخی نداره. شما مثلا فردوسی که اومده از همه گفته، از بختیوش گفته، از نمیدونم خشایار گفته، از کی گفته، از کی گفته، از خوب و بد گفته، از رستم گفته، از خیالات گفته، از همه چیز گفته، حرفی از کوروش. یا مثلا سعدی، حافظ، یه پیامک اومده بود که قبله من محل قبر کوروش، کجا بود؟ تخت جمشید که پاسارگاد، قبله من تخت جمشید و پاسارگاد، پیامبر من کوروش. حالا اگه گفته بودی زرتشت یه چیزی، اصلا خودش هم ادعا پیغمبری نداره. جالب اینه که اصلا خود کوروش کبیر هم ادعای پیغمبری نکرده. هیچ کس نمیتونه ادعایی از ایشون ثابت کنه. سه تا کلمه حرف از ایشون هست، این حرف که همه میگن. مگه شما اینه نمیگید؟ گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. یعنی همه مردم اینو بلد نیستن؟ نه، اصلا از دمیرم نگه، خدا هم نگه. عقل انسان به این نمیرسه که باید حرف خوب زد، کار خوب و بد انجام داد، حرف خوب باید زد. عقل انسان اینو راه میده. خیلی هم بخوایم حضرت کوروش رو خیلی حضرتش کنیم، مثلا منشور کوروش رو داریم. منشور کوروش هم 8 مورد که بیشتر نیست، از مردم پول بگیرید، خرج مردم کنید. خب همه پادشاهان و همه انسانهایی که پادشاه هستن میدونن که مالیات از مردم بگیرن، بیمارستانی، راهی، مدرسهی، مسجد، یه چیز درست کن. خیلی کار شاقی نیست که بیمه کنیم. بگیم مثلا آشوریان یا ساسانیان طبقاتی کار میکردن، اون طبقاتی کار نمیکرد. ساسانیان بردگان و کشاورزان و بزرگزادگان و اینا رو دستبندی میکرد. کوروش گفت نه، به همه رو بیمه کنیم. خب این هم کاری ما هم مثل الان سازمان رو بیمه، همه رو بیمه میکنم. حالا بگیم چی آخرش چی؟ یعنی ما واقعا توی حرف دوگم قرار گرفتیم. ما تو یه جلسه میگرفتیم، جشن میگرفتیم، میگفتیم افتخار میکنیم یه ایرانی هم به نام کوروش بوده، یه پادشاه خیلی خوب و فهیمی بوده، حکومت هم کرده، کمک هم کرده، یهودی نبوده، مسیحی نبوده، زرتشتی هم نبوده. که اقلا بگیم زرتشتی هم بوده، زرتشتی هم نبوده. اگه بوده که موحد بوده، خدا پرست بوده. خب ما اعتقاد داریم که از خدا پرسته که خیلی خوبه، چه دعوی باش داریم؟ ما اصلا پیغمبر رو قبول کردیم چون موحده، امیر مؤمنان رو قبول کردیم چون موحده، ابراهیم خلیل الرحمن رو قبول کردیم چون موحده. هر کسی هم بگه که خب کوروش به تنهایی موحد بود، اینم دروغ میگه، چون قبل از کوروش حضرت ابراهیم خلیل و پیامبرانی بودن، بعدش هم بودن. یعنی اینقدر دعوا نداره. ما اصلا نباید جبهه بگیری، باید خودمون هم همراه این جوانی که میگه کوروش بگیم آره کوروش. خب بعدش الان میخوایم زندگی کنیم، شما لطفا دستورات کوروش رو خودت انجام بده. شعار میداد که آزادی اندیشه باریش و پش نمیشه. خب بعد با خود کوروش که ریشش 1 متر بوده، اگه قرار کوروش خدات باشه، پیغمبرت باشه، که خود کوروش از سیستمش یه ریش بلند بوده، سربازاش هم همینجور بودن، هخامنشی ها ریش داشتن، ساسانی ها ریش داشتن. اصلا تراشیدن ریش یه دوران کمی پیدا شده، قبل از اسلام هم اصلا مد نبوده ریش تراشی. اولین کسی که ریش تراشید معاویه است. یعنی ما قبلا نداشتیم که. معاویه تراشید و یه کارای کرد و هر چند تا 21 اول داریم برای معاویه. کاری نداریم به این حرفاش. قبل از اسلام ریش میذاشتن بزرگ، بعد از اسلام هم اسلام گفت آره اینا جزء بدن مرده، کسیم بتراشه مسلح است. حالا اتفاقا شما دانشمندایی که اصلا موندن، زکریای رازی ریش نداشته، ابوعلی سینا ریش نداشته، ابو ریحان بیرونی ریش نداشته، حافظ نداشته، سعدی نداشته، کدومشون نداشتن؟ پس این یه حرف کجی هم هست. اگه واقعا تو جامعه قشنگ پیاده بشه، قشنگ حرف بزنه، وقتی توجیه بشود جای منازعه نیست. بله ما تاییدم میکنیم، با یه زمانی بخت النصر 700 تا پیغمبر رو زندانی کرد. اون بخت النصر هم عجم بود، عرب که نبود، اونم عجم بود. 700 تا پیغمبر رو زندانی کرد، کوروش کبیر ایرانی رفت همه اینها رو آزاد کرد، اینا دیدن جای امن ایرانه، اومدن طرف ایران. حالا فرض کنید تو این ایران به غیر این آقای کوروش یه کسی موحد نبود، یعنی کسی پیغمبر قبول بکنه و دین قبول کنه نبود، خب چرا دیگه؟ همین اصفهان، اصفهان هیچ وقت مشرک، یعنی هیچ وقت بت پرست نداشت، هیچ زمان. زمان حضرت موسی یهودی بودن، زمان حضرت مسیح مسیحی بودن، زمان اسلام هم مسلمان شدن، منتها مسلمان شدن به دلیل اینکه بازم معاویه اومد و حکومت ایران رو به دست گرفت و از طرف به اصطلاح خلیفه دوم اومد یه سری افراد رو معاویه انتخاب کرد، خودش نیومد ایران و مثلا ابو دردا رو فرستاد، مثلا ابو عامر رو فرستاد اصفهان، ابو دردا رو فرستاد اصفهان، اینا خیلی قوی بودن، مردمی هم که مسلمان شدن و سنی کردن، خدا رو که قبول داشتن، پیغمبرم قبول داشتن، قرآنم قبول داشتن. بعد یه آدم موحد مؤمن متدینی به نام صاحب ابن عباد اومد سال 300 هجری، یعنی 1100 سال قبل، این اصفهانی رو شیعه کرد. هیچ وقت بت پرست نداشت. ما اگه قشنگ توجیه کنیم، اصلا آتوی که دست غربه مال اینه که جوانامون خامم، در ضمن اینکه خوبم، منبریامون عجولن، الان سعی میکنه یه منبری یا یک سخنران سعی میکنه که مختار رو بدنام کنه، خب چی به تو میده؟ اومدیم بدنامش کرد. انسانی که چون نمیتونه تو دو سال حکومت مختار، دو سال و نیم که بیشتر طول نکشیده حکومتش، اصلا دو سال و نیم بوده، تو این دو سال و نیم شما یک شیعه رو پیدا نمیکنه که مختار کشته باشه، هرچی کش از قتله امام حسین، یعنی حالا که رفت حرمله کش آدم بدیه، حالا که رفت عمر صدر کش، ما داریم که چند مدت قبل هم میگفتن که چرا منافقا اعدام شدن، همین حرف همیشه بوده، الان هم میگن چرا منافقین رو اعدام کرد. 18,000 شهید ترور رو نمیبینیم، بدن پاره پاره شده آتیلا دستگاهی رو نمیبینیم، بدن پاره پاره شده صدوقی رو نمیبینیم، 72 تن رو نمیبینیم، بدن سوخته شهید رجایی باهنر رو که از بدن شهید رجایی 1 کیلو و نیم، از بدن باهنر 3 کیلو باقی مونده بود نمیبینیم، اما منافق عملیات مرصاد که اعدام شده را میبینیم. خب اون روز هم همینه بر مختار بود. به مختار گفتن کذاب، چرا کذاب؟ چون شعار خیلی خوبی بود، میتونه ضربه بهش بزنه. کی گفت؟ زبیریا. کی گفت؟ مروانیا. امام صادق که نگفت این کذاب کذاب رو، اگه امام باقر بگه درست، اگه امام سجاد بگه درست، اگه حضرت صادق بگه، اگه به امام رضا بگن که مختار چجور آدم بود بگه دروغگو، اون درست. ولی ما جالبه که حرف زبیری و مروانی رو میگیریم، حرف امام صادق که میگه خدا رحمت کنه مختار رو نمیگیریم. همیشه اینجور بود. بدنام کردن خوبان، همیشه تو طول تاریخ آدمای خوب رو بدنام میکردن چون میخواستن یه جوری از سر را برش دارن. تو زمان خود ما خدا رحمتش کنه شهید بهشتی رو یادتون، یکی از مسئولین میگفت مال بچه های سپا، میگفت کردستان رفتم که برم مثلا یه منطقه از کردستان با شهید چمران و یه عده هم همراهم بودن، رفتیم توی روستا یه غذای بخوریم، وضو بگیریم، نماز بخونیم. خب من با لباس سپا بودم دیگه، یعنی اینقدر آی بهشتی رو نمیشناخت که عبا داره، عمامه داره، روحانیه. گفت رفتم وضو بگیرم، دیدم یک پیرزن داشت لباس میشست، یه چوبم دستش بود و این رو لباس ها میزد و لباس میشود و اونها، تا دید انگار ما یه جور دیگه هستیم و اینا، گفت که تو بهشتی هستی؟ خواستم ببینم برداشتش چیه، گفتم بعد بهشتی هست. گفت صد حیف که این مچم جون نداره، این دستم جون نداره، اگه نه با همین چوب اینقدر تو سر و صورتت میزدم که صورتت رو از بین ببرم. گفتم چرا؟ گفت تو دیشب گفتی برق منو قطع کنم، شب میرفتن برقا رو قطع میکردن گفتن بهشتی، گوسفندا رو میبردن میدوزیدن گفتن بهشتی، زن و مرد رو به هم مینداختن، دخترها رو توهین میکردن گفتن بهشتی، یعنی اینقدر بهشتی گفت بهشتی گفت ادامه پیدا کرد که خودش هم دیگه جرأت نمیکرد حرف بزن. حتی پیش امام رفته بودن گریه کرده بودن دیگه، پیش امام رفته بودن گریه کرده بودن که ببینید چه چیزایی به ما میگن، چه تهمتایی به میزنن، چه شعارهایی میدن دیگه، حرف خیلی خوبشون مربر بهشتی بود. امام فهمودن آقای بهشتی شما برای خدا باش، به خدایی که منو خلق کرده، اگه این جمعیت که تو جماران دارن شعار میدن، اگه همه بگن مرگ بر خمینی به جای اینکه بگن درود بر خمینی بگن مرگ بر خمینی، خود امام فرمودن به خدا قسم ذره تأثیر در من نداره، به جای سلام لعن بکنم تأثیر نداره، تو برای خدا. بعدم گفت بهشتی مظلوم زیست مظلوم مرد، خار چشم دشمنان اسلام. در طول تاریخ آدم های خوب، خود حضرت امیر، الان شما تو خود عراقی که شیعه هستن، حالا مکه و مدینه بگم میگن، بعد شما تو خود کربلا، تو خود نجف، بچه های کوچولو وقتی مثلا با دعوا شد میگه علی بابا، راننده اتوبوس میگه علی بابا، داره دیگه، حالا نمیخوام توضیح بدم، مثلا داره یک حیدر عبادی رو نشون میداد جورا که میرفتون عکس رو گفت علی بابا، بعد به این راننده گفتم میدونی یعنی چه علی بابا؟ گفت یعنی دوست. گفتم میدونی به کی میگم علی بابا مال کی؟ این شعار معاویه است، یعنی علی ابن ابی طالب دوست. یعنی ببین تبلیغ اینجوریه دیگه، تبلیغ اینجوریه که خلیفه دوم به عباس عموی رسول خدا گفت عباس به علی بگو پاتو اگه از کفش ما بیرون نیاری تهمتهایی بهت میزنیم که دیگه تو شهر مدینه جای موندن نداشته باشی. تو طول تاریخ همین تکرار شده. زندگی نامه مرحوم آقای فلسفی رو بخونیم، اینا داشته باشید میگم براتون، ولی زندگی مرحوم آقای فلسفی که یک سخنور جهانی بود، بهش گفتن باید بری رو منبر و بر رای امام و به نفع شاه حرف گفت کنن، گفتن ممنوع المنبر، گفت نمیشه، گفتن نباید این کارو بکن بری منبر و گفت نمیکنم، گفتن فردا از فردا کاری میکنم که تو جایی روی منبر رفتن را نداشته باشی. گفت مثلا چی کار میکنم؟ گفت حرفای برای درست میکنم. گفت من الان 75 سالمه، نزدیک به 80 سالمه، شما منو از گفتن حالا فردا، یه وقت فردا تو خونهشون نشسته بودن خودشون که یه عکس آوردن دادن به آقای فلسفی، سر صورت عمامه ریش آقای فلسفی، بدن لخت، یه زن لختم تو دومنش نشسته، گفت تو بازار تهران همین رو پخش بود، این ور بر پخش بود چیکار میکنم؟ چهار تا آدم عاقل میگن نه بابا اینا فتوشاپه، اینا کارهای عکس فیلم، همین الان من این کار نمیکنم نسبت به بزرگان. حالا اون روز ببینید، یه وقت آقای فلسفی دیدن ایداد میداد تو کوچه که اومد همه میگن خجالت بکش، از ریشت خجالت بکش، از فلان خجالت بکش. تبلیغ عجیبه. چرا میگن مؤمن باید زیرک باشه؟ چرا میگن کیس باشید؟ چرا میگن قوه تحلیل داشته باشید؟ میگن بصیرت داشته باشید؟ دقت به هر چیزی باید بهش بیاد یا نه؟ باید بگنجه، باید یه چیزی باشه که آدم بفهمه قبول کنه. گفت به علی بگو پاتو بیرون کنه از کفش ما و الا چیزایی میگیم که تو مدینه جاد نباشه. گفت مثلا خب بیا بریم مسجد. حالا همه مسجد برای نماز آمادن، جمعیت فراوان. قبل از این که ابوبکر نماز بخونه، چون امام جماعت هم حالا شده ابوبکر، قبل از این که ابوبکر نماز بخونه، خلیفه دوم قاسب دوم بلند شد گفت ایها الناس، اگر خلیفه مسلمین، گفت به ابوبکر، گفت اگر خلیفه مسلمین کسی رو ببینه که دزدی کرده شما از این شاهدی میخواین؟ گفتن نه، بیارید ما دستشو قطع میکنیم. گفت اگر خلیفه مسلمین کسی رو دید زنا کرد از شاهد میخواین؟ گفتن نه، سنگسارش میکنه هر کی میخواد باشه. اومد تو گوش عباس گفت به علی بگو همین حرفا رو برات میزن، بین مردم همین حرفا را خواهیم زد. پات از کفش ما بکن بیرون، بیا بیعت کن. عباس، حالا 6 ماه گذشته از قصب خلافت، و عباس عموی رسول خدا آنچنان ناراحت شد، گریه کرد، منقلب شد. حضرت امیر هم تو مسجد بود، اومد دست امیرالمومنین رو گرفت، همچون که حضرت نشسته بود رو زمین، ولی از ناراحتی، از شدت ناراحتی، بعضی هم که پیغمبر فرموده بود عمو را آزار ندید، ناراحتش نکنید، خیلی مراعاتش میکرد، اومد دست امیرالمومنین رو گرفت، از جا کشیدش بالا، گفت به حقی که بهت دارم علی، مانع من نشو. از حضرت امیر سلام الله علیه هم حال داره میکشدش، دست امیرالمومنین رو داره میکشد، کچوندش تا پیش ابوبکر. ابوبکر نشسته بود، دستاش روی پاهاش بود، یه دفعه عباس دست امیرالمومنین رو گرفت، پشت دستش رو زد رو پشت دست ابوبکر، گفت این بیعت، دست از سر علی بردار، دست از سر ما بردار. ابوبکر گفت برای ما کافی، همین بیعت کافی. حضرت امیر داشت روح از بدنش خارج میشد. اصلا یه روایت داریم که حضرت سجاد سلام الله علیه فرمودن یک شرایط در تبلیغ برای جدم امیرالمومنین پیش آوردن که امیر مومنان از خدا مرگ طلب کرد، باش نجنگیدن و شمشیرش هم نزد، مرگ طلب کرد. تبلیغ، میخواین برین بیت الاحزان از شیخ عباس قمی رو بخونید؟ حالا این شب نمیدونم، برید بیت الاحزان، نمیخوام روایتش باز کنم. حضرت زهرا با اون عظمت اومده، شاهد آورده، ام ایمن آورده، ام سلمه رو آورده، اسماء بنت امیس رو آورده، از مردان سلمان رو آورده، ابوذر و عمار رو آورده، حرفاشو که زد، ابوبکر گفت ای زن برو کنار از دلوی چشمای من، که علی عزب الله و نساجر بالله، کی شاهدش دومش؟ تبلیغه، مظلومیته. همینطور چرا امام حسین خیلی راحت کشتن؟ گفتن امام حسین مفسد. امام حسین نیلم اخرج اشر بطر، مفسد ظالم، همه جا میگفتن حسین اشر، حسین بطر، حسین مفسد، حسین ظالم، هم باور کرده بودن. دلیل این که مثلا عصر عاشورا اینا تبلیغ ها، فهم خیلی مهمه، خدا میدونه جهل چه میکنه با اسلام. الان این گرفتاری داعش که ما داریم، هم عاقلامون تو جهل گیرن، همون آن جهل مرکبن. خب مسلمان های عالم میبینن این جنایت ها را، این ظلم را، از ایران خودمون برید بیرون، از این فهم مدافع های حرم، پدر مادراشون، این جامعه که میفهمن چه جنایاتی در آینده قرار اتفاق بیفته، برید بیرون. ولی خب نفهمی و جهل اونقدر عجیبه که عصر عاشورا که دیال امام حسین افتاده بود تو قتلگاه و کسی هم نداشت و یاری هم نداشت، و تو تاریخ هم هست که یک مدت زمانی امام همینجوری رها بود، همینجوری تو خودش بود. زیارت ناحیه مقدسه برید بخونید، حضرت ولیعصر میگه یک مدت زمانی همجور رها بودی، گاهی به اینور میچرخیدی، گاهی به اونور میچرخیدی، گاهی نگاه رحیلت میکردی، گاهی مثلا نگاه خانواده و اینها میکردی، گاهی گریه میکردی، گاهی برید زیارت ناحیه مقدسه، کسی هم جرم نمیکرد. هم میخواستن بدنام نشن، هم میخواستن که قدرت امام تمام شده باشه. بالاخره تو این ایام عمر سعد یه صدا گریه شنید، گفت چی گریه میکنه؟ گفتن یه پیره مرد. گفت بیاریدش. پیره مرده رو که آوردن، گفت چرا گریه میکنه؟ گفت قصه میخورم از این که این عبادت بزرگ از دست من رفت. گفت چه عبادتی؟ گفت کشتن حسین، این من میبایست بکشم؟ خب ببینید، وقتی شعور و فهم هست، یکی مسلم و حبیب میشه، یکی همین پیره مرد. مسلم تو محرم براتون گفتم، مسلم ابن اسجد وقتی افتاده رو زمین، اومد امام حسین بالا سرش و حبیب اومدن بالا سرش. این مسلمه پیر مرده غرق در خون قبل از سلام و علیک و احوال پرسی با امام حسین رو کرد به حبیب، وقت میمیرم سفارشم وصیتم میمونه، رو کرد به حبیب گفت یا حبیب علیکه به هازر رجل، علیکه به هازر رجل، علیکه به هازر رجل، سه بار این مرد رو تنها نذارید، این مرد رو تنها نگذارید، یعنی امام حسین. خب یه پیر ما بصیر فهیم، امام حسین هم دست زد روشونه حبیب گفت رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. راست میگه این حبیب، راستگوه آقاست، تو رفتی ما بعد از تو میام، تو یه قدم جلوتر از ما به رسول خدا وارد میشی. اون پیرمرد هم گفت چرا من حسین رو نکشم؟ عمر سعد گفت حسین زنده است، خیلی خوشش اومد از اینکه یک ابلهی حالا بیاد بگن پیغمبر دیده، تاریخ دیده، حالا این کارو میخواد انجام بده. خب این پیرمرد میدوی میگیم مهد العرب و بعضی از کتاب‌ها میگه که این وقتی داشت میدوید پیرمرد بود ضعیف هم بود، این پیران عربیش توی پاهاش میافتاد که تون میخواست بیاد، پیرانش آورده بود تا نزدیکی های زانوش آورده بود بالا که بتونه تون بره. وقتی اومد بالا سر امام حسین، امام نگاش میکرد گفت یا حسین با کفش تو رو بکشم یا با عصا؟ با کفشم تو رو بکشم یا با عصا؟ الله اکبر از گمراهی، جهل، نفهمی، جهل اومد چه میکنه؟ انسان باید خیلی فهم باشه، شعور داشته باشه، آگاهی داشته باشه، استفاده های الهی بکنه از همین جریانات، از همین تاریخ، از زمان خود ما. ما مگه جنگ داریم؟ ما مگه با جوانامون جنگ داریم؟ جوانا مال ما هستن، پاره های تن ما هستن، باید تو آغوش اسلام باشن، باید تو آغوش نظام انقلاب باشن، باید بفهمن که یه رهبری دلسوز، یه رهبری فهیم. ببینید شما الان همین کارهایی که چند مدت، چند ساله این رهبر بزرگوارون هی دائما میگه مواظب باشید کلو سرتون نره، بابا اینا نامردن، اینا دشمنن، اینا حرف آخر، حرف آخر رضا شاه رو اگه کسی خونده باشه، رضا شاه تو موریس داشت میمون، تاریخش رو بخونید، آخرین حرفش این که گفت به روزنامه ها و به ایرانی ها بگویید بنویسند که از آمریکا بیشتر بترسید تا انگلیس و فرانسه و روسیه، از آمریکا بیشتر بترسید که اون نامردتره، مواظب باشید. اونم اونجا تو جزیره موریس خودش هم آورده بود، انگلیس آورده بودش، حالا میخواست ببردش و آمریکا کیا بیاره پسرش؟ خب بترس. خب این بنده خدا، این سید بزرگوار رهبر عزیزمونم دائم میگه اینا نامردن، مواظب باشید، باید این جوانا این رهبر رو درک کنن، باید ما درکش کنیم. تفرقه، جدایی، پشت سر گفتن، شایعه، اینها همه تیرهای غیبی است، پشت سری است که به بدن خود ما میخوره، به بدن همین جوانامون میخوره، به بدن بینمازیمون میخوره، به بدن بیتقوایم. خدا میدونه این بچه ها چقدر پاکن، ولی اینا قربونی میشن. چرا خدا تو زیارت عاشورا گفته والممهدین لهم بالتمکین من قتال؟ ممهد اینا که راه صاف میکنن، اینا که قشنگ با یک کلمه، یک کلمه. شما ببینید از نظام ما 8 سال 9 سال 10 سال تو این انتخابات گذشته، 40 سال هم از دوران حکومت اسلام گذشت. دغدغه دین ما نماز، دغدغه دین ما تقوا، دغدغه دین ما همیاری بودن، همراه بودن. ولی چقدر قشنگ مشاور مشاوره میده. اگه میخوای همه رو به هم بریزی، یه نفری که 8 سال قبل رفته تو آغوش دشمن، 8 سال قبلش رفته تو آغوش دشمنه، تو یه کلمه بگو ربناش کجاست؟ خودش رفته ربناشو بگیری، یعنی همه نون و آب و مملکت و اقتصاد و زندگی ما همش مونده تو همین یه ربنا. این بیکاری جوونا که میترسه ازدواج کنه، تاریخ طلاق فوق العاده، تاریخ ازدواج خیلی پایین. وقتی شما میرید توی یک دفتر ازدواج و طلاق 67% و 70% دفتر چی که جلو این آقا گذاشته یا وکیل، همه مال طلاقه. وقتی که این دختر میبینه مردش کار نداره، پول نداره، زندگی نداره، میره مهریشو به اجرا میذاره، بیکاری، تعطیلی کارخونه ها، تعطیلی کارها، همه این گرونی ها همه هست، همه ما تموم شده، همین ربنای ما مونده. یعنی همه کارمون، حل کشکمون باقیه. وقتی نمی متوجه نیستیم همه، بعدم خود ما ها، همین هایی که شما نشستید و منی که اینجا نشستم، 25 میلیون رای از کجا اومد؟ از آمریکا اومد، از فرانسه اومد، از افغانستان اومد، از ترکمنستان و تاتارستان و چچنستان اومد. خب ما هم شما همه این مردم میبودن که همون دورش بود. وقتی متوجه نیستیم کار به کجا میکشه، خیلی قشنگم میاییم 100 سال زحمت دانشمندان انرژی هسته ایمونو با دو تا مشت سیمان خفش میکنیم، دشمنم میاریم تو خونه، دوربینم همیشه زیر نظر هستیم. یعنی حرکت هستی ما دیگه زیر نظر دشمن، یعنی انرژی هستی آب خوردن ما رو زیر نظر داره. خدا میدونه چه چیزهایی میگذره. یکی از همین مهندسای بلژیکی، مهندسایی که برای انرژی هستی اومده بود بلژیکی، میخواست ببینه هستی هست یا نه، رفته بود تو اتاق خصوصیش نزدیک همین به اصطلاح فوردو، اونجا رفته بود به بهانه استراحت و بهانه اینکه من نیاز به مثلا فلان عملی دارم، از توی لوله به اصطلاح کولر دستمالش رو خاک برداشته بود که ببینه ذراتی از هستی درش هست یا نیست. میبره اونجا آزمایش میکنه، ما دشمن رو قشنگ برمیداره میان تو خونم، افتخارم میکنیم، فلانم دائمانم میگیم هست، سر جاش هست، سر جاش نیست. همیشه میگیم نگرانی کجا بود، همیشه میگیم نه ما چقدر تولید اشتغال کردیم، چقدر فلان کردیم. مال کیه؟ مال این تفرقه ها، مال همین جوان ها را جدا کردن و دانشگاه را جدا کردن و این حزب و اون حزب و این گروه و اون گروه. و به جای اینکه ما یک ید واحده باشیم، و دشمنم میدونه که اگه شما شیعه ها یک جا باشید و همراه باشید حریفتون نیست، هم وقتی میبینه تفرقه خیلی خوب راحته. تو خانواده پدر و پسرم از هم جدا، پدر و پسر را دشمن هم میکنه، بعدا سوء استفاده میکنه. حالا اونی که ممهده دیگه خدا میدونه چه عذابی در انتظارش هست، اما ما هم باید مسیر بشیم، باید یه ذره دو تا چهار تا کنیم یه ذره. درست این مشکلات جامعه وقتی ماها اینطور متوجه نباشیم گرانی ها میشه. اگه همه دست به هم میدادیم که بازار گرانی را بشکنیم با کمتر مصرف کردن، خب دولت کار خودشه نمیکنه. ما قبول دارم، من که بارها گفتم که اصلا ما از دولت راضی نیستیم، نه این دولت ها، از کار دولت، یعنی دولت های قبلیش هم راضی نیستیم. تا برسه به منظورمون این دولت و اون دولت، گفتم توی یه جایی اینو بگم و صحبتم امشب تموم، یه جایی بودن نماینده ها بودن چند نفر از مسئول همین اصفهانم، گفتم متاسفانه من مردم هستم، این نظام ملت رو همه رو سه گروه کردم: یک امام امت، دو امت امام، سه نظام. نه امام از نظام راضی است و نه امت امام از نظام راضی، بلی امت از امامش راضیه، امام از امتش راضیه. نشونش هم این 22 بهمن و قدس و اینها بود. وقتی رهبر یک کلمه میگه همه میان تو راه پیمایی. خدا وکیلی اگه بر رئیس جمهور و بر نخست وزیر و رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و رئیس فلان برای اینا بیان، حالا اینا خودشون هم باید بیان تو مردم راه برن. بله اون سید وقتی حرف زد که آبرتون در خطره، چقدر جمعیت میان قدس، چقدر میان 22 بهمن، این زبون روزه قدس میان تو این راه پیمایی. پس مردم از اون آقا راضی هم. اون آقا هم که همش از مردم حرف میزن. تو این بین ما تعجبیم این نجومی ها و این دوزگرگی ها و این حقوق مردم و این خلاصه، خدا شاهد اگه دور ایران رو به قول آیت الله مکارم یه دیوار میکشیدن 200 متر که هیچ دری هم نداشته باشه، ما نیاز به هیچ کس نداشتیم، به شرطی که حق این مردم دزدیده نشه. اگه اینجور بود ما هیچ مشکلی برامون پیدا نمیشون. خدا انشالله همم ناقبت به خیر کنه. خدا یا هر کس دست خیانت داره اگه قابل هدایت نیست دستشو قطع کن، و هر کس دست خدمت داره اون دست رو تقویت کن. خدای دلهای این ملت رو یک دل کن. خدای عزت این ملت، آبروی این ملت، شأنیت این ملت رو حفظ کن. خدای این مردم رو دشمن به شاد نکن. خدای این شهدا و پدر مادرای شهدا و این مردم خوب متدین رو دشمن به شاد نکن. السلام علیک یا ابا عبدالله، فدات بشم حسین، بنازم به حسین که هرچه داری مال سید شهدا، عزت اون مال امام حسین، شأنیت اون مال امام حسین، شخصیت اون مال امام حسین. از کجای کربلا براتون بگم؟ از کجاش بگم که پیغمبران و اولیای خدا براش گریه نکرده باشن؟ وجب به وجبش چه کربلاست که آدم به هوش می آید، هنوز ناله زینب به گوش می آید. این شیعه و این اسلامی که زینب فدایی شده، این شیعه و این اسلامی که دخترای حسین فراری شدن، تو بیابون ها بودن، فسوبی یا منصوبی، اومد کنار قبر رسول خدا گفت یا جدا دلم میخواد این قبر باز بشه، زنده زنده بیام داخل. اینقدر فشار به ما آوردن یا جدا، گریه کرد سر مبارکشو گذاشت رو قبر پیغمبر، رسول خدا رو در خواب دید، گفت آقا جان چه کنم؟ فرمود یا حسین اخرج الى العراق، ان الله شاء ان يراك قتيلا، حسین جان برو عراق، خدا بخواد تو رو کشته ببینه. گفت آقا جان خودم تنها برم یا اهل بیتم هم ببرم؟ فرمودن خانوادتم ببر، ان الله شاء ان يراهن سبايا، خدا میخواد زن و بچه تو رو اسیر ببینه، میخواد بیابانی ببینه، میخواد به جایی برسه که وقتی به دیر راهب میرسن یک مسیحی منقلب بشه، شب ببینه اینها کنارش هستن، اون سر رو تحویل این دادن که تو نگرش دار، محافظش باش. بچه هاش گریه میکردن، خواهرهاش گریه میکردن، اونها هم به عیش و نوش و اینها مشغول بودن، مشروب خارهایی بودن، قماربازهایی بودن، اینها انسانهای کثیفی هم بینشون بود. یه وقت این راه، وقتی این صندوق رو گرفت آورد توی دیرش، تو صومعهش، کنار این سر اومد، در رو باز کرد، گفت ببینم داخل این صندوق چیه که اینها اینقدر، در رو باز کرد، دید یک سره. گفت خدایا این سر کیه؟ با این هیبت، با این عظمت. به قول یکی از بزرگان فرمودن حضرت ابا عبدالله چشم مبارکشون هم باز بود، خاطر این که نشون بدن دید باز عالم هستی بسته نخواهد شد، این تفکر تعطیل نخواهد شد. یه نگاه کرد، دید جذابیتش، گفت ای سر تو مسیح هستی، تو کدام پیغمبری، تو کدام ولی خدایی. کنار این سر یه مقدار فکر کرد، خوابش برد، یه وقت دید که ملائکه ها دارن میان، میگن راه بدید راه بدید، که رسول خدا میخواد بیاد، پیامبران میخوان بیان، جبرئیل میخواد بیاد، میکائیل میخواد بیاد، راه بدید موسی کلیم میاد، راه بدید عیسی میاد، همه پیغمبر اومدن دور این سر رو گرفتن. یه وقت یه ملک اومد گفت راه بدید که مریم مقدس میخواد بیاد، راه بدید که حضرت حوا میخواد بیاد، راه بدید آسیه میخواد بیاد. ملک دیگر اومد گفت راه بدید، راه بدید که خدیجه کبرا داره میاد. یه وقت یه ملک اومد گفت همه برید کنار، برید کنار که مادر حسین داره میاد.
نور عالمین آمد، ماه مشرقین آمد، مادر حسین آمد. یه وقت دید یه خانمی از که جامعی از هودجی پیاده شد، دور و برشو گرفتن، اومد این سر رو از توی صندوق آورد بیرون، بوسیدش، گفت ولدی قتلوک و من الماء منعوک، مادر کشتنه، از آب منعت کرده.